بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد محورهای عملکرد رهبری و رؤوس عملکرد ایشون رسید به مباحث سیاسی و عملکرد سیاسی رهبری. قرار شد که دو موضوع رو مشخصا بپردازیم و بحثمون رو با این دو موضوع تمام بکنیم. تعداد سوال دوستان دادن، ادامه سوالات رو هم اگر لطف کنن به بنده بدن که در انتهای جلسه در حد بذات پاسخ عرض بکنه. اولین موضوعی که میخوام بهش بپردازیم جریانی است که تحت عنوان قائله کوی دانشگاه معروف شده در سال 1378. قانون مطبوعات ما مصوب سال 1364. در سال 78 مجلس تصمیم گرفت قانون مطبوعات رو بازنگری بکنه. وقتی که بحث بازنگری قانون مطبوعات در مجلس مطرح شد، بلافاصله وزیر ارشاد وقت یعنی آقای مهاجرانی و مطبوعات شروع کردن به شدت مخالفت کردن. هنوز بررسی نشده که آقا نباید بررسی بکنید و چنین و چنانه، شما میخواید محدودیت ایجاد بکنید. دوستان که یک شنبه تشریف داشتن شاهد بودن، من قطعاتی از مطبوعات اون موقع رو خوندم که چه وضعیتی در مطبوعات بود و چه اتفاقی در حال روی دادن. در همین فضای مخالفت بود که در تاریخ 15 تیر روزنامه سلام آقای موسوی خوینی ها تیتری رو انتخاب کرد که طرح قانون مطبوعات رو پیشنهادش آقای سعید اسلامی داده. سعید اسلامی کی بود؟ معاون سیاسی امنیتی وزارت اطلاعات. یه تیتری زد و یه نامه رو منتشر کرد که آقا این نامه رو ایشون داده و یه سند اطلاعاتی چی شد؟ به صورت علنی در یه روزنامه چاپ شد. وزارت اطلاعات بلافاصله شکایت کرد از روزنامه سلام به خاطر انتشار یه سند محرمانه. وقتی که وزارت اطلاعات شکایت کرد، روزنامه به حالت تعلیق در اومد. روزنامه سلام که آقای موسوی خوینی ها مدیر مسئولش بود، این تعلیق شد. بعد از تعلیق این، دفتر تحکیم وحدت در اون زمان اعلام کرد که در تاریخ 17 تیر ما یه میتینگی میخواییم تشکیل بدیم در دانشگاه تهران، یه میتینگ سیاسی در اعتراض به تعلیق روزنامه سلام، محلش هم دانشگاه تهران. تو همین فضا این مقاله روزنامه سلام بعد تجمع، در همین فضا هفته تیر ما ساعت 10:45 شب در کوی دانشگاه تهران دانشجوها تجمع کردن. تجمع میکنن و برخی از مسئولین سیاسی کشور که خب معلومه وظیفشون چیه در چارچوب قانون، میرن اونجا و دامن میزنن به همین گرفتاری. نمونش آقایی که میره اونجا میگه شما میدونید که این دولت چقدر مظلومه، میدونید که چوب لای چرخ دولت میزنن، حالا دانشجوها باید آروم بشن. ایشون هم زحمت بکشه به اندازه کافی آروم میکنه اینا رو. با حرفای این آدم دیگه تجمع تبدیل میشه به راهپیمایی و اعتراض و اینها شعار، در حالی که دارن شعار میدن از مجموعه کوی میان خارج میشن و وارد خیابون میشن. از اون طرف نیروی انتظامی بعد از اینکه میفهمه شلوغ شده سریع میاد، هر مقدار که تلاش میکنه از مسئولین وزارت کشور سوال بکنه که تکلیف ما چیه، از وزارت کشور کسی پاسخ نمیگه. من همینجا کتاب معرفی بکنم، کسی که علاقه مندن جریان کوی دانشگاه رو با سند و عکس و مستندات غیر قابل خدشه بدونن، کتاب برای تاریخ نوشته آقای فرهاد نظری رو ببینن. ایشون عکس‌های روزنامه رو چاپ کرد، دیگه چیزی نیست که خودش ادعا کرده باشه. آقای فرهاد نظری رئیس وقت نیروی انتظامی تهران بود، میگه ما هر چه کردیم که اجازه بگیریم که آقا بالاخره چیکار بکنیم، وارد بشیم نشیم، دانشجو الان اومدن دارن شعار میدن تخریب میکنن، کسی جواب نمیده. نیروی انتظامی در مقابل دانشجو موضع میگیره و اینا رو به عقب میرونه و وارد دانشگاه میشه. ولی نکته عجیب اینه، از قبل از این که نیروی انتظامی وارد بشه و بعد که نیرو خارج میشه، صدای شکستن شیشه‌ها و پرت شدن وسایل از ساختمان‌های کوی دانشگاه به گوش میرسه. نمونه عرض بکنم، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نهاد ریاست جمهوری میگن نیروی انتظامی تو گزارشی که بعد میدن بین 12 تا 20 دقیقه درون فضای کوی بوده. گزارش وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نهاد ریاست جمهوری، گزارش اولیه که تحقیق و تفحص اونا میده، میگه نیروی انتظامی سرجم 12 حداقل 20 حد اکثر دقیقه درون کوی بوده. معاون دانشجوی وزیر علوم اعلام میکنه 800 اتاق و 2400 تخت تخریب شده. شما تصور کنید نیروی انتظامی ظرف 12 دقیقه با چند تا آدم باید وارد شده باشه که 2400 تا اتاق چی بشن؟ یعنی هر دقیقه 200 تا اتاق باید تخریب شده باشه مطابق این چیزی که اینا دارن میگن. حالا تختا بماند. این گزارش ها رو میدن، تو این شلوغ کاری یه عده وارد میشن، امثال منوچهر محمدی، اکبر محمدی، باطبی، افشاری، فخرآوری، یه سری آدم که اصلا دانشجو نیستن، ربطی به دانشگاه تهران ندارن، اینا میریزن اونجا. از اون طرف هم متاسفانه عده‌ای از وزرا، اون موقع حالا اونه که خاطرشون هست میدونن، بازار استعفا داغ بود. همه در حمایت از دانشجویان، در حمایت از قشر مظلوم دانشجو، اینا تونتون استعفا میدن. حالا همزمان به نظام و انقلاب و اسلام فحاشی میشه، هیچ مهم نیست. همه به احترام دانشجو استعفا میدن. تون دو تون. در کنار این روزنامه هم آتیش تهیه رو میریزن. مثلا روزنامه خرداد که آقای عبدالله نوری مدیر مسئولشه میزنه کوی دانشگاه به خون کشیده شد. حالا هی آقا میگن کشور رو آرام کنید تا رسیدگی بشه ببینیم کی تخلف کرده. او تیتر میزنه که دانشگاه، کوی دانشگاه به خون کشیده شد. در کنار اینم دائما مراسم ختم برگزار میکنن برای دانشجویان شهید. یه نمونه رو که اون فردی که برگزار کرده بود بهش گفتن خب شما برای شهدای دانشجو ختم برگزار کردی، شهدا جمع شهیده، هر شهیدی را اسمی است و فامیلی دیگه، نام خانوادگی این شهدایی که برشون تشییع برگزار کردید و چه می‌دونم ختم برگزار کردید بگو، اسم شهدا منو همینجوری برگزار می‌کردن. وقتی فضا آروم شد، تحقیقات انجام شد، معلوم شد کلاً یک نفر کشته شده، اونم چی بوده؟ سرباز بود. فقط یه سرباز کشته شد تو اون جریان. اینا 4 روز از 18 تا 22 تیر هر کار دلشون خواست کرد. اطراف میدون انقلاب و کوی دانشگاه و خیابون کارگر اگر کسی بهره از چادری، ریشی، لباس روحانیتی چیزی داشت، رفتنش با خودش بود، خونش هم پای خودش. مکرر هر کی که مثل خودشون میگرفتن میزدن، آتیش میزدن. بعد جالب بود اعلام کردن که خب میخوان حرکت بکنیم به سمت بیت رهبری. یعنی اونجا هم دیگه فتح کنیم. فرمانده سپاه یه نامه به آقای خاتمی نوشتن. آقای خاتمی، ما اگر سکوت کردیم به این معنا نیست که نمیتونیم جواب بدیم. شما اگر ممکنه بس کنید دیگه. خیلی محترمانش این بود. این اتفاقی بود که افتاد و قائله تداوم پیدا میکرد. حالا شهرهای دیگه هم مثلا نمونه همین مشهد، عده از دانشجو از فلکه مثلا پارک را افتادن، دست هم دیگه گرفتن، یار دبستانی من میخوندن. یه معدودی هم این کارو میکردن. اینجا چیکار کردن آقا؟ اولین کاری که آقا کردن ملاقات کردن با دانشجوهای آسیب دیده. یعنی این بچه‌هایی که تو این جریان آسیب دیده بودن رو آقا دعوت کردن به در همون حیات بیت، جایی که بعضن نشون میده با شعرا هستن، اونجا دیدار کردن و این دانشجوهایی که آسیب دیده بودن و مجروح شده بودن آقا مورد تفقد قرار دادن و گفتن من خیلی ناراحتم از این وضعیت. همین سخنرانی هم که متأسفانه صداش پخش نشد همین بحث بود. خیلی ابراز لطف به اینا کردن. در ادامه آقای سخنرانی میکنن در 21/4/78. سخنرانی مفصله، تازه وقت نیست من بخوام بخونم قسمت به قسمت. اونجا آقا میگن من چند تا حرف دارم. حرف من به دانشجویان این است که مراقب دشمن باشید، دشمن را خوب بشناسید، مبادا از شناسایی دشمن غفلت کنید. غریبه هایی را که در لباس خودی خودشان را در همه جا داخل میکنند بشناسید. دستای پنهان را ببینید. هیچ کس به خاطر غفلت ستایش نمی شود. هیچ کس به خاطر چشم پا را بر هم گذاشتن مت نمی شود. اگر بر آدم غافل ضربه ای وارد شد، اول کسی که مسئول و مذموم است خود اوست. و میگن دانشجوها چنینن چنانن، مراقب باشید. بعد میگن به ملت ایران هم عرض میکنم، ای ملت بزرگ و شجاع که 20 سال از دشمنی را که انقلاب از این کشور بیرون راند با قدرت پشت در نگه داشتید و نگذاشتید که این دشمن از هیچ منفذی وارد شود، به هوش باشید. این معنای حرفای مکرری است که من در این چند سال به ملت ایران و به مسئولان عرض کردم که دشمن در صدد نفوذ از هر پنجره‌ای پیدا کند وارد خواهد شد. هوشیاریتان را بیشتر کنید. دشمن امنیت ملی ما را هدف گرفته است. بعد یه عبارتی میگن که من این قسمت رو میخوام بخونم. آقا میگن یک حرف هم به شما جوانان عرض میکنه. بعد از این که میگن شما امید انقلابید و اینها، میگن که وقتی هیجانات کور پا وسط بگذارن، دشمن فوراً استفاده خواهد کرد. بارها گفتم، باز هم تکرار میکنم، من معتقدم که جوان مملکت بایستی در همه میدانها حضور آمادگی داشته باشد، منتها با انضباط. این گونه حرکاتی که ملاحظه شد کسانی که به دانشگاه حمله کنند ناشی از بی‌انضباطی است. با هر نامی انجام گیرد غلط و محکوم است. اگر با نام دفاع از دین هم انجام گیرد غلط است. اگر با نام دفاع از ولایت هم انجام گیرد غلط است. مگر من بارها نگفتم در اجتماعات کسانی که مخالفند هیچ کس نباید رفتار خشونت‌آمیز داشته باشد، چون این دشمن را خوشحال می‌کند. بارها ما این حرف را گفتیم، چرا گوش نکردند؟ چرا گوش نمی‌کنند؟ حتی اگر یک حرفی که خون شما را به جوش می‌آورد به زبان آورند، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردند، باز هم باید صبر و سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدند و یا پاره کردند، باید سکوت کنید. نیرویتان را برای آن روزی که کشور به آن نیازمند است، برای آن روزی که نیروی جوان و مؤمن و حزب الله باید در مقابل با دشمن بایستد حفظ کنید. و الله، حالا فرض کنیم یک جوان یا یک دانشجوی فریب خورده ای هم حرفی زد و کاری کرد، چه اشکالی دارد؟ من از او صرف نظر میکنم. این صحبت آقا کردن، بعدم میگن و اما یک مطلب به دشمن، که میگن دشمن هر جا که هست اینها بدونن که طراح اونان و ما از این خبر داریم. این ملاقات با آسیب دیدگان و سخنرانی، یعنی 21-4 موضع نظام رو آشکارتر کرد و بعدش آقا پیام میدن. 22-4 اینجا خورده 21-4 22-4 آقا یه پیام میدن. بسم الله الرحمن الرحیم. ملت رشید و غیور ایران، مردم عزیز تهران. این کیه؟ 22 تیر بعد از 4 روزه، یعنی 19، حالا خود 18 هم اگه حساب کنیم 18 19 20 21 4 روز آقا صبر کردن. 22 روز پنجم میبینن نه، اینهایی که فضا رو شلوغ کردن دست بردار نیستن، یعنی اینها میخوان گسترش بدن خیابونا. همین کار 88 بود دیگه، آتیش میزدن، خراب میکردن، حمله میکردن، کتک کاری میکردن. آقا پیام میدن. دو روز است که جمعی از اشرار با کمک و همراهی برخی از گروهک‌های سیاسی ورشکسته و با تشویق و پشتیبانی دشمنان خارجی در سطح تهران به فساد و تخریب اموال و ارعاب و عربده‌جویی پرداخته و موجب سلب امنیت و آسایش مردم شدند. دشمنان زبون و حقیر اسلام انقلاب گمان کردند انقلاب و مردم مؤمن و انقلابی به آنان اجازه خواهند داد که با فتنه انگیزی خود راه سلطه آمریکای جهانخوار را بر میهن عزیز ما هموار کنند. گروهک‌های وابسته و معاند طبق تحلیل اربابان و معلمان خود گمان کردند مردم ایران از اسلام و انقلاب دست برداشتند و به خیال باطل خود می‌خواهند از انقلاب اسلامی انتقام بگیرند، ولی غافل از این که ملت مؤمن و شجاع و هوشیار به آنان و اربابان و پشتیبانان آنان اجازه ادامه شرارت را نخواهند داد و نظام مقتدر اسلامی آنان را به شدت منکوب خواهد کرد. به مسئولان در دولت و به خصوص مسئولین امنیت عمومی تأکید شده است که با درایت و قدرت عناصر مفسد و محارب را در جای خود بنشانند و بیشک کسانی که چشم به فتنه انگیزی های این روسیاهان دوختن مأیوس خواهند شد. ملت بزرگ ایران مخصوصا جوانان عزیز باید در کمال هوشیاری مراقب حرکات دشمن باشند و به طور کامل با مأموران همکاری کنند و عرصه را بر عناصر مزدور و خودفروخته دشمن تنگ نمایند و به خصوص فرزندان بسیجی هم باید آمادگی های لازم را در خود حس کنند و با حضور خود در هر صحنه‌ای که حضور آنان در آن لازم است دشمنان زبون را مرعوب و منکوب سازند. تایید اسلام و مسلمین را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه‌ای 22 تیر 1378. این پیام آقا در روز 22 تیر داده شد. این پیام داده شد صبح 23 تیر دوباره فتنه‌گرا گفتن بریم که شلوغ کنیم. یه باری سیلی از مردم در تهران راهپیمایی کردن که 9 تیر نمونه خیلی گسترده همون 23 تیر 78 بود. دقیقاً با همین حال هوا مردم اومدن. سخنران هم آقای روحانی بود، آقای دکتر حسن روحانی که اون موقع دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. خب قبلش توی نماز جمعه آقای هاشمی صحبتی کردن، این بود که اینا یک عده اراذل و اوباشن که فکر کردن مملکت چنین است و چنان است. و اونجا آقای هاشمی به تندی میگه اینا وقتی وارد خیابون میشن و شلوغ کاری میکنن، این فکر رو نمیکنن که خیابون دیگه در نداره. وقتی شلوغ کاری باب شد، هر کی میاد هر کار دلش بخواد میکنه. بعد از اون صحبت آقای هاشمی، آقای روحانی هم توی همین سخنرانی به شدت برخورد میکنه و میگه که دشمنان فکر نکنن که الان فرصتی پیدا کردن امریکا چنین، و یه صحبت خیلی قره و تند و تیزی میکنه ایشون و با راهپیمایی 23 تیر جریان 18 تیر چی میشه؟ از بین میره و این قائله ختم میشه. این که عرض کردم کتاب رو بخونید برای اینه که بدانید جریان 18 تیر خیلی جریان برنامه ریزی شده و حساب شده ای بود. این که به محض این که دانشگاه شلوغ شد یه عده از جاهای مختلف اومدن، مثلا برخی از اینا که بعدن دستگیر شدن، مثلا یه عکس معروفی بود که کسی سربند بسته یه پیراهن سفیدی که خونی شده رو دستش گرفته. این از خیلی منتشر شد هم در فضای داخلی تو فضای خارج که به شدت رو این مانور دادن. بعد طرف رو گرفتن مثلا لباس تو خونه خونی کرد و دشت آورده بود. اصلا نیروی انتظامی 3-4 روز به خاطر فشارهای دولت نمیتونست وارد بشه. یه برنامه به نظر خودشون خیلی طراحی شده ای ریخته بودن. ولی خب طبق معمول که به اقرار خودشون میگن ما صدها ساعت برنامه ریزی میکنیم، آیت الله خامنه‌ای 1 ساعت صحبت میکنه، کلن 100 ساعت برنامه‌ریزی رو چیکار میکنه؟ پنبهشو میزنه. یه پیام آقا دادن 23 مردم تهران اومدن یه راهپیمایی کردن، کلن سرتای فتنه جمع شد. اما نمونه دوم جریان انتخابات سال 78 که قبل از این که به خود انتخابات بپردازم دو سه تا نکته رو باید خدمتتون عرض بکنم. نکته اول این جریان کاندیدای مغلوب، یعنی آقای موسوی که خب بالاخره ادعاهایی رو مطرح میکرد که ادعاهای کلی رو در حین بحث عرض میکنم. دو سه تا نکته دیگر رو میخوام بگم. این که آقا این انتخابات مهندسی شده ای بود، یعنی مردم از قبل انتخابات توسط دولت ذهنشون چی شد؟ مهندسی شد. یه طراحی دولت کرد، از هان رو به یه سمتی برد، با اون مناظره تاریخی هم تیر آخر رو شلیک کرد و سر مردم کلاه رفت. لذا این انتخابات مهندسی شده است. خود اینها هم در دیداری که نماینده‌هاشون با آقا داشتن که اشاره میکنن، بعضیشون میگن آقا اگه همه صندوق‌ها رو بازشماری بکنید آرا همونه، ما ادعایی نداریم، ولی ما میگیم رأی مردم رو مهندسی کردن. یه چه این عبارت. خب یه سوال خیلی خیلی مبتدی بپرسین، اگر واقعا ذهن مردم قبل از انتخابات مهندسی شد و مردم در طول تبلیغات و دوره تبلیغات ذهنشون خراب شد، بسیار خوب، شما که میگید ذهن مردم خراب شده، تقلب سازماندهی شده اتفاق افتاده، تا قبل از انتخابات همون شب انتخابات کاندیدا حق دارن چیکار کنن؟ انصراف بده. شما آقای محترم اومدی ثبت نام کردی در حالی که وزارت کشور و شورای نگهبان همین آدما بودن، بسیار خوب، بعدش دیدی کاندیداها دارن مدیریت میکنن از هان مردم رو، به قول شما مهندسی میکنن، بسیار خوب، شب قبل از انتخابات یه بیانیه بده بگو با توجه به مهندسی افکار و آرای عمومی توسط فلانی بنده از این انتخابات انصراف میدم و به مردم هم میگم شرکت نکنید، انتخابات رو تحریم میکنم. ها باشه، انصراف ندادی. دو، مگه شما نمیگی از هان مردم مهندسی شده؟ مگه نمیگی سر مردم رو کلا گذاشتن؟ کی ساعت 10:30 شب شنبه یعنی جمعه شب در حالی که هنوز صندوق‌ها در حال رأی گیری هن، خبرنگارای داخلی و خارجی رو جمع کرد و اعلام کرد بنده با رأی بالایی در این انتخابات پیروزم؟ کی این کارو کرد؟ ما الان اونو باور کنیم که میگید ذهن مردم مهندسی کردن و مردم سرشون کلا رفته، یا اینو باور بکنیم که شما اومدی مصاحبه می‌کنی میگه آقا در این انتخابات من برنده شدم اونم با اختلاف زیاد؟ الان صدر و ذیل این دو تا با هم نمی‌خونه که. انتخابات برگزار شد، آقا فرداش پیام دادن، سر و صدا را افتاد، همین دیگه، همین. وقتی رهبری فردای انتخابات پیام میده، این یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه نتایج انتخابات قطعیه، پس اعتراضا هم به جایی نمیرسه. میگن آقا 22 خرداد انتخابات بوده، 23 آقا چه کرده؟ تبریک گفته. وقتی آقا باید همه جا تبریک گفت یعنی چی؟ یعنی دیگه شما رئیس جمهور شورای نگهبان اگه بخواد ورود بکنه دیگه تو رو درواسی آقا ورود نمیکنه، پس چنین و چنان. به این دوستان باید گفت یک مقداری اطلاعات سیاسی و تاریخی داشتن حقیقتاً چیز بدی نیست. انتخابات سال 88 پنجمین انتخاباتی است که رهبری فردای انتخابات به کاندیدای پیروز تبریک میگه. دور دوم آقای هاشمی، رقابت آقای هاشمی آقای توکلی، دور اول آقای خاتمی، آقای خاتمی و آقای ناطق، دور دوم آقای خاتمی و به نسبه آقای توکلی کاندیدای رقیب جدی، دور اول آقای احمدی نژاد، رقابت آقای احمدی نژاد و آقای هاشمی، و دور دوم آقای احمدی نژاد. این پنجمین انتخاباتی است که آقا فردای انتخابات به کاندیدای پیروز چی میگه؟ تبریک میگه. چرا دورهای قبل این خلاف قانون نبود و شما احساسی بدی بهتون دست نمیداد چون خودتون پیروز میشدین؟ اون طرف تو کدوم انتخابات رهبری بعد از انتخابات با اونایی که در انتخابات پیروز نشدن دیدار میذاره؟ تهران جمعه شب شلوغ شد، یعنی جمعه انتخابات برگزار شد، از همون جمعه شب سمت وزارت کشور اینها شلوغ شد. شنبه شلوغ بود، مناطق مختلف. من خودم شنبه بعد از ظهر سمت خیابون سهروردی کلاس داشتم، می‌خواستم برگردم، هیچ آژانسی جرئت نمی‌کرد ماشین بفرسته، که یه ماشین اومد و گفتم اتفاق نمی‌افته از این مسیر برید، یه جایی ریخته بودن و می‌زدن و تخریب می‌کردن اینها. شنبه بعد از ظهر، یک شنبه بعد از ظهر رهبری کاندیدای مغلوب رو دعوت میکنه. اصلا همچین وظیفه ای نداره رهبری. کاندیدای مغلوب رو دعوت میکنه. به اون میگه آقا شما نخست وزیر این کشور بودی، شما باید بیش از بقیه به قانون ملتزم باشی. این کارهایی که داره اتفاق میفته در شأن شما نیست. شما از طرق قانونی شکایتتون رو پیگیری بکنید. منم دستور میدم که سفت و سخت اینها رسیدگی بشه. هر ادعایی دارید، استنادی دارید، دلیلی دارید بیارید. آقای موسوی میگه که من یه سایتی داشتم که اونم چی شده؟ فیلتر شده. شما از طریق اون میتونم حرفامو بگم. آقا میگم من میگم اون رفع فیلتر بشه. ولی شما حساب خودتون از این فتنه‌گرا چیکار کنید؟ جدا کنید. کی؟ یک شنبه 24 خرداد، دو روز بعد انتخابات. سایت کلمه رفع فیلتر میشه. آقای موسوی بیانیه میده که مردم فردا 25 خرداد بریزن تو خیابون. خب 25 خرداد فاصله میدون انقلاب تا میدون آزادی، آقایون میان شرکت میکنن که بعد توی بحث راهپیمایی به اون اشاره خواهم کرد. آقای موسوی میاد اونجا. بنده این که دارم میگم میاد اونجا چون خودم حاضر بودم، یعنی اون ایام تو این راهپیمایی های مخالفین میرفتم ببینم چه خبره. حالا بالاخره عنایت هم میشد دیگه وقتی میرفتیم. عنایت که از بکنم منظورم کتکه. خب روزی 25 خرداد آقای موسوی اومد، یه عکس معروفی داره که با یه پیراهن آبی با خطای سفید، یه بلنگوی بوغی دستش، از این بلنگوی بوغی دادن دستش، گرفت برگشت گفت که این جمله، کسی که از دروغگو حمایت بکنه عادل نیست. خب این جمله در مورد آقا گفت. اولین باری که علیه آقا رسما شعار دادن اونجا بود. این که اون راهپیمایی قانونا اثبات خواهم که تمام افرادی که در اون روز در خیابون حاضر بودن همه مجرمن از جهت قانون. خب همه مجرمه. اینو گفت، شروع کردن شعار علیه آقا دادن. شعار دادن. با این حال سه شنبه 25 خرداد، یعنی فرداش، رهبری پیغام دادن که از طرف هر کاندیدا 3 تا 4 تا نماینده بیان بیت رهبری دیدار کنه. فرداش هر کاندیدا 3 تا 4 تا، اینم علاقه من بود کتاب من مدیر جلسه، یه کتابچه چاپ شده، اون جلسه رو چاپ کرده، البته کامل نیست. حالا حتما یه دلایلی داشتن کامل جملات رو نگفتن، ولی بازم برای که بدونید فضا چی بوده خیلی کتاب خوبیه. آقا نمایندگان کاندیدا رو دعوت کردن. نماینده یکی از کاندیدا برمیگرده به رهبری میگه آقا این اتفاقات از جایی آغاز شد که شما در کردستان ویژگی های رئیس جمهور رو گفتین و قشنگ منظورتون معلوم شد که آقای احمدی نژاده. خاطرتون باشه آقا اردیبهشت ماه همون ایام که آیت الله بهجت رحمت الله علیه از دنیا رفتن، آقا رفتن کجا؟ کردستان. که آیت الله بهجت میگن من برای سفر کردستان ایشون گوسفند نذر کردم و ذکر صلوات، چون یه ذره سفر خطرناکی بود. در کردستان آقا گفتن ویژگی های رئیس جمهور مطلوب اینه، 1 2 3 4 الی آخر. یکی از نمایندگان کاندیداها اونجا برام گفت آقای دانش شفری، نماینده آقای محسن رضایی، میگه آقا اون ویژگی که شما اونجا گفتین قشنگ به آقای احمدی نژاد برمیگشت، از همینجا اختلافات آغاز شد. آقا میفرماین آقای دانش شفری با تندی هم میگه، میگن من تا زنده ام وظیفم اینه که ملاک ها رو به مردم بکن، اما اینکه شما میگید که اون ملاک ها منظور من آقای احمدی نژاد بوده، خوبه بدونید بعد از صحبت من بقیه کاندیداها این صحبت رو حمله بر خودشون کردن. حالا این صحبت رهبری رو من پیگیری کردم. بعد از این که آقا در کردستان صحبت کردن، آقای موسوی اومد بجنورد، خراسان شمالی. در بجنورد آقای موسوی صراحتن میگه ویژگی هایی که رهبری در کردستان گفتن مردمی بودن و اینا، منظورشون منه. آقای کروبی میره میگه منظور اتفاقا اونی که نمیگه این ویژگی ها به من میخوره آقای احمدی نژاد. تو اون جلسه بقیه نمایندگان کاندیدا هم حرفای مختلفی میزنن که آقا نمیدونم اینجور شده اونجور شده. آقا میگن ببینید، من عرض میکنم قانون، بر اساس قانون هر مطلبی دارید بگید، اما این که رفتارهای خاص و عجیب و غریب و اینا، نه من اینا رو نمیپذیرم. استناداتتون رو بیارید، رسیدگی میکنیم اگه لازم، اگه واقعا استنادات شما ابطال انتخابات هر چی که هست، قانون قانون بیارید. اینا میگن نه آقا ما میدونیم که اگر شمارش هم بشه اتفاق نمیفته، چنین میشه و چنان میشه. علارغم همه اینا، خب سه‌شنبه نماینده‌هاشون اومدن، سه‌شنبه تهران شلوغ بود. حالا نمیدونم دوستانی که اینجا هستن مثلا کسی اهل تهران هست یا نه، اون موقع تو برخی مناطق خصوصا شمال تهران شبا مثل این شبگردای قدیم را میفتن یه عده با موتور و پیاده تو خیابونا تو کوچه ها داد میزدن که فردا فلان میدون، مثلا دوشنبه شب میومدن میگن فردا 9 صبح میدون ونک، بدون ونک بودن، یعنی با این سیستم اطلاع رسانی میکردن، از طریق پیامک قطع شده بود و اینها، بعضی سایتاشون هم فیلتر بود، از این طریق چهارشنبه دوباره فلان جا، پنجشنبه میدون بارستان، یک هفته شلوغ کردن. با این حال 29 آقا اومدن نماز جمعه. تو نماز جمعه 29 آقا که یه بخشش رو الان دیدید، آقا صراحتن از هر چهار کاندیدا چیکار کردن؟ تعریف کردن و فرمودن هر چهار تای اینها جزء افراد نظام و درون نظام هستن و همه اینها این ویژگی ها و این سوابق رو دارن. توی این سخنرانی 29 خرداد من میخوام به 3-4 تا نکته اشاره بکنم، بعد بیام سراغ عملکرد قانونی نظام. اول آقا میفهمن مطلب من خطاب به شما مردم عزیزه و اینکه شما چنین کردید و دنیا مبهوت این مشارکت شما شد و این حرفا. بعد آقا میفهمن که این 4 نفری که وارد عرصه انتخابات جدی شدن همشان جز عناصر نظام و متعلق به نظام بودند و هستند. نظام بودند و هستند. یک هفته اینا کشور رو به هم ریختن. آقا باز 29 هم میگن اینا جز عناصر نظام بودن و هستن، باز اینا رو آقا میخوان برگردونن. این صحبت رو آقا میکنن، بعد میگن آقای موسوی نخست وزیر بنده بوده، آقای کروبی رئیس مجلس بوده، آقای رضایی فرمانده سپاه بوده، آقای احمدی‌نژاد که رئیس جمهور بوده. در ادامه آقا میگن این مناظره خوب بود، جهت مثبتش این بود که همه شفاف و راحت صحبت کردن، حرف دلشان را بر زبان آوردن، یک سیلابی از نقد و انتقاد به راه افتاد، همه مجبور شدن پاسخگویی کنن، با آنها انتقاد شد و آقا میگن این نشون میده نظام اسلامی خورده برده نداره، صراحتا مناظره میکنن. اما آقا به ایراد مناظره هم اشاره میکنن. اینو برای چی میگم؟ یک عده تخصصشون برش تاریخه، برش سخنرانیه، برش عکسه. یه جمله رو در آوردن میگن آقا توی اون 29 خرداد گفت آقای احمدی نژاد مورد تایید کامل منه، کارهای قبلیش و کارهای بعدیش آقای احمدی نژاد گفت ما خس و خاشاکیم، پس رهبری باعث شد. یعنی آدم نمیدونه واقعا اینا سواد خوندن و نوشتن یا گوش شنیدن یا چشم دیدن هم دارن. کجا آقا تو نماز جمعه گفت هر کاری احمدی نژاد کرده مورد تایید منه؟ من تیکای نماز جمعه رو بگم بعد این حرفا رو دوباره بهش برگردم. آقا میگن بنده اینجا در منبر نماز جمعه در خطبه‌ای که در حکم نماز است حقایق را باید بیان بکنم. هر دو طرف در این عیب متاسفانه مشترک بودن. هر دو طرف. حالا یه طرف آقای احمدی نژاد، یه طرف آقای رضایی، آقای کروبی، آقای موسوی. از یک طرف صریح‌ترین اهانت‌ها به رئیس جمهور قانونی کشور شد. حتی از 2-3 ماه قبل از مناظرات همین سخنرانی‌ها را برای من می‌آوردند و من می‌دیدم یا گاهی میشنیدم تهمت‌هایی زدن، حرف‌هایی گفتن. به کی؟ به کسی که رئیس جمهور قانونی کشور است، متکی به آراء مردم است، نسبت‌های خلاف دادن، رئیس جمهور مملکت را که مورد اعتماد مردم است به دروغگویی متهم کردن. اینها خوب است. کارنامه‌های جعلی برای دولت درست کردن، اینجا آنجا پخش کردن که ما که در جریان امور هستیم می‌بینیم، می‌دانیم که اینها خلاف واقع است. فحاشی کردن، رئیس جمهور را خرافاتی، رمال و از این نسبت‌های خجالت‌آور دادن، اخلاق و قانون انصاف را زیر پا گذاشتن. این از آن طرف. از این طرف هم همینجور آقای احمدی نژاد رو. از این طرف هم شبیه همین کارها به نحوی دیگر انجام گرفت. کارنامه درخشان 30 ساله انقلاب کمرنگ جلوه داده شد. اسم بعضی از اشخاص برده شد که اینها شخصیت‌های این نظامند. اینها کسانی هستند که عمرشان را در راه این نظام صرف کردند. بنده در نماز جمعه هیچ وقت رسمم نبوده.
از افراد اسم بیاورم، اما اینجا چون اسم آورده شده است مجبورم اسم بیاورم، به طور خاص از آقای هاشمی رفسنجانی، از آقای ناطق نوری. بعد در ادامه آقا میگن که آقای هاشمی را همه میشناسن، من شناختم از ایشان مربوط به بعد از انقلاب و مسئولیت بعد از انقلاب نیست، من از سال 1336 یعنی 52 سال قبل ایشان را از نزدیک میشناسم. آقای هاشمی از اصلی ترین افراد نهضت در دوران مبارزات بود، از مبارزین جدی و پیگیر قبل انقلاب بود، بعد از پیروزی انقلاب از مؤثرترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی در کنار امام بود، بعد از امام راحل هم در کنار رهبری تا امروز. این مرد بارها تا مرز شهادت پیش رفته، قبل از انقلاب اموال خودش را صرف انقلاب می‌کرد و به مبارزین می‌داد. اینها را جوان‌ها خوب است بدانند. بعد از انقلاب ایشان مسئولیت‌های زیادی داشت، 8 سال رئیس جمهور بود، قبل از رئیس مجلس بود، بعد مسئولیت‌های دیگری داشت. در طول این مدت هیچ موردی را سراغ نداریم که ایشان برای خودش از انقلاب یک اندوخته‌ای درست کرده باشد. اینها یک حقایقی است، اینها را باید دانست. در حساس‌ترین مقاطع ایشان در خدمت انقلاب و نظام بوده. من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم که طبیعی هم هست، ولی مردم نباید دچار توهم بشن، چیز دیگری فکر کنن. این صحبت آقا در این که در مناظرات هم اون سه نفر کم لطفی کردن، هم آقای احمدی نژاد، و بعدم آقا در 14 خرداد میفرمایند من دیدم که به آقای احمدی نژاد تذکر بدم. عبارت اینه، اینجا میگن آقا اما من همان وقت بعد از مناظره با آقای رئیس جمهور هم تذکر دادم، چون میدانستم ایشان ترتیب اثر میدهن. که بعد از اون شما دیدین بعد از 14 خرداد دیگه آقای احمدی‌نژاد تو مناظره اسم از کسی نبرد. این از مناظره که آقا هم اون برو میزنن هم این برو میزنن. اما این که آقا از آقای احمدی‌نژاد حمایت کرد چی بود قضیه؟ جمله رو از رو بخونم. البته بین ایشان یعنی آقای هاشمی و بین آقای رئیس جمهور از همان سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست، هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن، و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. این جمله رو اونجوری که گفتم نقل میکنم. میگن خیلی خوب، همین آقای احمدی نژاد سال 92 این کارا رو کرد. بزرگوار، این مال کی؟ 29 خرداد 88. آقا نمیگه من آینده آقای احمدی نژاد رو تضمین میکنم، میگه اون چیزی که آقای احمدی نژاد تا الان میگه، این تو این اختلاف آقای احمدی نژاد میگه، این آقای هاشمی میگه، من نظر آقای احمدی نژاد رو به خودم نزدیکتر میدونم. و دوست و دشمن اینو میدونن که عملکرد آقای احمدی نژاد لااقل تو 3 سال اول دوره اولش به شدت قابل دفاعه، لااقل تو 3 سال اول. انحرافات دوره دوم خصوصاً اواخر اینجا اصلا بحثش مطرح نیست. جمله‌ای که آقا گفتن این بود. بعد میگن آقا اومدن تو نماز جمعه گفتن آقا من کلاً همه رفتارهای آقای احمدی‌نژاد رو تایید می‌کنم، اصلاً همچین چیزی نبوده. اون خس و خاشاک هم بگم که میگن آقا آقای احمدی‌نژاد گفت روز یکشنبه 24 تیر در میدان ولیعصر مراسم جشن آقای احمدی‌نژاد برگزار کرد که ای کاش نمی‌کرد. تو اونجا گفت آقا 40 میلیون تو انتخابات شرکت کردن، یه عده خس و خاشاکم دارن اعتراض میکنن. 40 میلیون یعنی 24 میلیون من، 13 میلیون آقای موسوی و بقیه آرا. بقیه خس و خاشاکن، اینا خس و خاشاک رو گرفتن به خودشون و شبانه نشستن برای شعر گفتن و فردا شعر رو تکرار کردن. کجا گفت خس و خاشاک اونا هستن؟ این فیلمش هست، صوتش هست، یه قلب تاریخ هم یک حدی داره. بعد وقت استدلال اینا چی بود؟ من بعد ریشه رو میگم. استدلال اینا همون حرفی بود که اون خانم در مصاحبه با بی بی سی میزنه. میگه آقا استدلال ما برای این که در انتخابات تقلب شده اینه که مردم تبریز که خودشون آذری زبان هستن، آیا آقای موسوی که آذری است دل میکنن برن به غیر او رأی بدن؟ مردم لرستان آقای موسوی رو که داماد لرستانه و من خودم لر هستم و بارها گفته من داماد لرستانم، دل میکنن برن به کسی دیگه رأی بدن؟ این میدونید معناش چیه؟ یعنی مردم ایران یک عده بدوی قبیله گرای عشیره محور هستن که یه نفر که باهاش یک نسبتی داشتن دیگه کورکورانه او رو انتخاب میکنن. بعد یکی نیست سوال بکنه اگر آقای موسوی داماد لرستانه، خب آقای کروبی بیچاره که پسر لرستانه، لورا باید به او رأی بدن نه به آقای موسوی. این سطح استدلال کسی است که کاندیدای ریاست جمهوری از او به عنوان زن روشن فکر و نخبه و دانشمند یاد میکنه. این بعدم ایشون در ادامه میگه بقیه استدلالا هم به همین منواله. دعوا سر چی بود آقا؟ دعوا سر این بود اونایی که زبانشون خوبه مراجعه کنن این سندی که میگن ببینن. دو روز قبل از 22 خرداد یعنی 20 خرداد نشریه تایمز مراجعه فرمایید، نسخه اصلی نشریه تایمز با آقای موسوی مصاحبه ای میکنه 48 ساعت قبل انتخابات. میگه آقای موسوی، فرض کنیم شما تو این انتخابات رأی آوردی، رئیس جمهور شدی، سیاست‌های کلی نظام دست رهبری، شما کاری نمیتونی انجام بدی، همه چی دست اوست. آقای موسوی یه جمله ای میگه، همه حرفا تو هم یه جمله معلوم میشه. آقای موسوی میگه اگر انتخابات هم تمام بشه، این تجمعات خیابانی تمام نمیشه و ما با این تجمعات رهبری رو تحت فشار قرار خواهیم داد. اصلا کسی میخواد بدون قضیه انتخابات چی بود، اختلاف ریشه، همین یه جمله کافیه. ما رهبری رو تحت فشار قرار خواهیم داد. بعدن آقای مرندی نماینده مجلس میگه من این مصاحبه رو که دیدم 10 بار زنگ زدم، پیغام دادم به آقای موسوی که تکذیب کن، بگو من اینو نگفتم. ایشون زنگ زد گفت چی، کاغذ گرفتی دستت راه افتادی این ور، گفتم آقا منو ول کن، بگو من اینو نگفتم. تکذیب نکردشون چون گفته بود در مصاحبه. همه دعوای انتخابات این بود، اصلا موضوع انتخابات نبود. لذا آقا در پاسخ به اینها یه جمله فرمودن من زیر بار این بدعت ها نم، این جمله اینه، بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نخواهم رفت. و خدا میدونه اگر اون موقع نظام 1 میلیمتر عقب نشینی میکرد ما الان کجا بودیم. وقتی رفتیم جلوتر، وقتی رسیدیم روز عاشورا، دیگه آقا انتخابات اصلا ول کن، آقا جمهوری اسلامی رو روز عاشورا یه عده ریختن، اصلا چی نشون داد تلویزیون؟ کجا نشون دادن که روز عاشورا چه اتفاقی افتاده؟ روز عاشورا ریختن خیمه هایی که زده شده بود آتیش زدن، در حال نماز به آقای حجت الاسلام صالحان امام جماعت ظهر عاشورا در حال نماز سنگ زدن، ایشون تو نماز مجروح شد. یک کلمه از اینا رو سیاسی ما نگفت چون نمیتونست بگه اینا رو. این کارا رو کردن، باز اینا بیانیه دادن گفتن اینایی که این کارو کردن عزاداران واقعی و مردان خداجو بودن. آقا انتخابات تمام شد، یعنی پای امام حسین الان قرار بیاد بسر، یعنی تا کجا میخوایم بریم؟ یه جای دیگه یه ترمزی بکشیم. دعوا در مورد انتخابات نبود. این رو آقا قبل بیش و پیش از همه متوجه شدن. لذا فرمودن من زیر بار هیچ بدعت غیرقانونی نمیرم، مطابق قانون. اما خب الان ممکنه بگیم آقا مطابق قانون که بالاخره قوانین معلومه، باید ببینیم واقعا نظام بر اساس قانون عمل کرده، حق اینا ضایع نشده. من برای این که نشون بدم که در این انتخابات نظام قانونی عمل کرده یا نکرده، از این جا که میخوام وارد بحث بشم فقط قانون میخونم. ناظر به اینا هر سوالی بود در خدمت هست. 1. قانون اساسی در تمام دنیا، در تمام نظام های سیاسی، قانون اساسی رو بهش میگن ام القوانین، مادر همه قوانینه. همه قوانین باید بر اساس قانون اساسی باشن، یعنی قوانین عادی که مصوب مجلس و جای دیگه هستن مثل هیئت وزیران با قانون اساسی نباید در تعارض باشه. شما میبینید شورای نگهبان میگه این قانون رو بررسی کردیم، خلاف قانون اساسی نیست، پس میتونه اجرا بشه. قانون اساسی ما چی میگه؟ در 3 مورد میخوام از قانون اساسی کمک بگیرم. 1. بحث رفراندوم. از اولی که انتخابات برگزار شد و نتایج خلاف نظر دوستان بود، سر و صدا آغاز شد. آقا باید رفراندوم برگزار شه. رفراندوم برای چی؟ باید رفراندوم برگزار کنی. یعنی ببینیم مردم نظام رو میخوان یا نمیخوان. ببخشید اصلا مگه موضوع اصل نظام بود؟ قرار بود انتخابات ریاست جمهوری رو رفراندوم برای چی برگزار بکنیم؟ انتخابات باید ابطال بکنیم. برای چی ابطال کنیم؟ قانون چی میگه؟ اگر قانون رو قبول دارن، قانون اساسی ما در 2 اصل به رفراندوم پرداخته. ارو میخونم. اصل 59 در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسد. قانون میگه قبول دارید دیگه، اینم قانون اساسی. اصل 177 بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد. مفصل ماده میگه. شما میگید قانون رو قبول دارید، من دارم قانون اساسی رو رو میخونم. برای چی میگید رفراندوم برگزار کنیم؟ ها؟ برای چی میگید ما الان رفراندوم میخوان؟ قانون که گفته رفراندوم. مگه شما وقتی کاندیدای ریاست جمهوری شدی امضا نکردی که من ملتزم به قانون اساسی و ولایت فقیه هستم؟ اینم امضا. برای چی زدی زیرش؟ 2. میگن آقا ما کمیته سیانت از آرا میخوایم درست کنیم، یه گروهی رو ما درست بکنیم اونا بر انتخابات نظارت بکنن. این حرفتون هم خلاف قانونه. قانون میگید دیگه. در قانون اساسی اصل 99 میگه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. قانون دیگه، این قانون اساسی برات شورای نگهبانه. اصل 118 مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل 99 بر عهده شورای نگهبان است، ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند. اینم قانون اساسی. شما چی میگید من شورای نگهبان رو قبول ندارم؟ بعد میگید ما خط امام هستیم. خط امام کدوم امام؟ امام تو صحیفه میگه هر کس در مقابل شورای نگهبان بایسته مفسد فی الارضه، یعنی باید اعدام بشه. امام اگه قبول داره چرا الکی میگی خط امام؟ کدوم امام؟ امام امام این صحیفه امام. اگر امام این قانون اساسی مدارم رو میخونه، مراجعه کنید قانون اساسی اصول 99 و 118 رو ببینید. دروغ میگید. چرا میگید قانون رو قبول داشت؟ قانون رو قبول ندارید. سوم، اجتماعات راهپیمایی ها که خیلی سر این مانور دادن، هنوزم که هنوز من این منور میرم میشنوم، میگن آقا بر اساس قانون اساسی ما حق راهپیمایی داشتیم، به ما اجازه ندادن. اینو خوب به قول آقای قرائتی زیادی گوش کنید، قانون مداری ببینید به چه معناست. اصل 27 قانون اساسی میگه راهپیمایی و تجمعات آزاده به دو شرط: یک، مخل به مبانی اسلام نباشه، دو، مسلحانه نباشه. خب مخل نباشه، مسلحانه نباشه. این که اینا از اولین روز، یعنی 25 خرداد که تجمعشون بود، حمله کردن به پادگان بسیج با سلاح و تیراندازی کردن، همون اولین روز مسلحانه بود، من به این کاری ندارم. از اولین روز علیه اسلام و انقلاب شعار دادن، مرگ بر اصل ولایت فقیهشون که دیگه پخش شد در تلویزیون، به اینم من کاری ندارم. خب اصول قانون اساسی وقتی وضع میشن کلیان، خب بعد قوانینی وضع میشه، این اصول کلی رو خرد میکنه، دستورالعمل میکنه، ریز میکنه. اصل 27 قانون اساسی که در ارتباط با اجتماعات و راهپیمایی هاست، قوانینی ذیل آن وجود دارد که میگوید این راهپیمایی ها و اجتماعات چگونه مجوز میگیرند. خب این قوانین چی هست و مصوب کیه؟ خود آقای مهندس میرحسین موسوی، خود ایشون مؤثرن در این که اصل 27 چجوری ریز بشه. از رو میخونم: قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها مصوب 33361 تبصره 2 ماده 6. این قانون مصوب مجلسه. من بخونم از رو. میگه که برگزاری راهپیمایی ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ده مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است. این تفسیره دو ماده 6 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها سال 61. سال 61 یعنی چند سال؟ 27 سال قبل از انتخابات سال 88. هیچ ربطی هم به آقای احمدی نژاد نداره. اما وقتی این قانون رو مجلس میذاره، هیئت دولت به ریاست آقای میرحسین موسوی یک تصویب نامه رو میگذرونه. با اون تصویب نامه میگه اگر کسی میخواد بیاد از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز تجمع بگیره، شرایطش ایناست. خب شرایط چیاست؟ در اونجا اومده که بر اساس قانون نماینده رسمی و معرفی شده اون گروهی که میخوان تجمع بکنن باید حضوراً، نه تلفنی نه فکس، حضوراً مراجعه بکنه به قانون. اینا در مواد 30 و 31 و 32 اومده. بعد که مراجعه میکنه باید موضوع راهپیمایی و اجتماع، هدف از برگزاری آن، تاریخ برگزاری، ساعت آغاز و پایان، مسیر راهپیمایی و ابتدا و انتهای آن، محل سخنرانی و قرائت قطعنامه، مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی نامه کتبی از گروه مربوطه، سخنرانان و موضوع سخنرانی، شعارهای راهپیمایی، یک نسخه از قطعنامه تهیه شده و یک نسخه از تر و شیوه انتظامات داخلی راهپیمایی رو همراه با تعهد مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت تحویل بده. این رو آقای موسوی تصویب و امضا کرده. در کی؟ در تاریخ 4/9/1361. خود آقای موسوی در ریاست هیئت دولت گفته آقا اگه قرار باشه گروهی اجتماع تشکیل بدن، باید این تصویب نامه رو رعایت بکنه. حالا خودش بعد 27 سال میخواد چی تشکیل بده؟ راهپیمایی. چجوری راهپیمایی تشکیل میده؟ میگه من تو سایت اعلام میکنم مردم بریزین تو خیابونا. بعدم میگم اینا مردمان خداجوان، به جان و مال و ناموس و عرض و وقت مردم جسارت و تعدی و تجاوز میکنن، ولی مردان خداجوان. این تصمیم رو خود ایشون گذرونده. در کل اون 7 ماه یک درخواست اینا اینجوری داده باشن، یک درخواست، یک دونه درخواست. تجمعات اینا فقط از طریق سایت ها بود، اعلام میکردن فلان روز فلان خیابون، تو هر تجمع تجمع بعدی رو اعلام میکردن. مثل این روزهای دهه‌ای است، مثلا 10 روز خونه های فلانیه، میگن دهه دوم منظور آقای بهمانی، همه قرار میذاشتن میمدن اونجا تو تجمعات، میدون بعدی اعلام میشد برای فرداش. این قانون، میگید قانون رو قبول داری؟ حالا دارم قانون رو میخونم دیگه، چی بگم؟ دومین قانون، قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری 4464. تاریخ‌ها رو برای چی آوردم؟ برای این که ببینید هیچ تاریخی کمتر از 7-8-10 سال از این انتخابات سال 88 فاصله نداره. این نیست که قوانین آقای احمدی نژاد تو دور اول تصویب کرده برای دور دوم. این قوانین همه مال 10 سال، 20 سال، 25 سال گذشته است. در 4464 مجلس قانونی میگذرونه تحت عنوان قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها، عذر میخوام، قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست. سال 64 مجلس دست کیاست؟ دست همفکران و دوستان آقای موسوی، خیلیاشون. در ماده 1 چی میگه؟ طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد. قانون سال 64. ماده 7، شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام می‌نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم الاجراست و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد. قانون از رو قانون، قانون مسلسل 64. فردای این روز در مجلس قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب میشه، 5464. اون قانون ببینید چی میگه. ماده 8 میگه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. ماده 29، قبل از شروع رای گیری. اینا حالا این مواد رو بگم هر کدوم برای چی انتخاب کردم. یکی از حرفایی که تو اون ایام خیلی داغ بود، میگن قبل از این که نماینده های ما کاندیداها برسن سر صندوق رای، اینا صندوق ها چیکار کرده بودن؟ مهرموم کرده بودن. پس ما نتیجه میگیریم قبلا 2300 تا رای به نام آقای احمدی‌نژاد نوشتن گذاشتن تو صندوق، بعد مهرموم کردن، بعد مردم اومدن رای دادن. باید تا نماینده ما نیومده در صندوق باز میبوده و با حضور نماینده ما در صندوق رو میبستن. خب نماینده ما نبوده، ما انتخابات رو تایید نمیکنیم. ببینیم قانون چی میگه. قانون دیگه، ماده 29، قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت، هیئت نظارت نماینده‌اش کی تعیین می‌کنه؟ شورای نگهبان. در حضور نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت صندوق‌های خالی بسته و ممهور به مهر شبهه ثبت نام و اخذ رأی گردد. کی گفته نمایندگان کاندیدا باید باشن؟ کی گفته که حتی نمایندگان وزارت کشور باید باشن؟ نماینده شورای نگهبان کافیه، او نباشه نمیشه، او باشه کافیه. و در صورت جلسه‌ای که قبل از شروع رأی‌گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت شعبه مربوط تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند. و در صورتی که در جریان رأی‌گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد. کی گفته که قانونا نماینده‌ها باید باشن؟ آقا نماینده ما نبوده. خب نبوده که نبوده، قانون نگفته که لازمه باشه. ماده 78 این قانون میگه اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است. ماده 79 میگه شورای نگهبان ظرف 1 هفته و در صورت ضرورت حداکثر 10 روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند. که این 10 روز هم با حکم آقا شد چند روز؟ 15 روز. 5 روز درخواست کردن اضافه شد که شورای نگهبان کامل رسیدگی بکنه. اینم قانون. دیگه ماده 80 ببینید چی میگه. ماده 80 تو تفسیر 1ش میگه کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشن میتوانن ظرف 3 روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارن. هر چی نظام داد زد گفت بیاین، حتی شورای نگهبان دوستان میگفتن نمایندگان کاندیدا دائما حاضر بودن از اول تا آخر، یعنی تو همون اتاق که ما بودیم اونا هم بودن. و بعدم گفتیم کاندیدا رو دعوت کردیم، گفتیم آقا بیاین هر حرفی دارید بیاید بگید، هر سندی دارید بدید. اینا میگفتن نه، انتخابات باید ابطال بشه. بعدم آقای محسنی اجری میگه من رفتم خدمت آقای موسوی، گفتم آقای موسوی اصلا فرض کنیم انتخابات رو ابطال کردیم، دوباره انتخابات برگزار شد، دوباره آقای احمدی نژاد رأی برد، اون وقت چی؟ گفت اون وقت دوباره باید ابطال کنید. میخواد یه باری کلا ما کلیدو تحویل بدیم، شما خواستی بری درم قفل کن. تبصره دوی این ماده و سه چی میگه؟ تبصره دو، شکایتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد. اینا میگفتن که آقا ما پیامک داریم که تقلب شده. حالا تبصره سه رو دقت کنید. در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است. اینم در مورد کاری که اینا میکردن که قانونا کارشون جرم بود، تهمت میزدن بدونی که مطلب بتونن بگن. قانون بعدی قانون اصلاح قانون انتخاب ریاست جمهوری 1772. سال 72 در قانون انتخاب ریاست جمهوری یه اتفاقی افتاد. خوب به این دقت کنید، نتایج انتخابات دور قبل خیلی زود اعلام شد، خاطرتون هست دیگه، تقریبا ساعت 2 شب حدود 80-90 درصد آرا چی بود؟ شمرده شده بود. میگن آقا این یعنی از قبل معلوم بوده تقلب شده. خوب عنایت بکنید چرا سال 88 نتایج انتخابات زود اعلام شد. ماده نوع قانون اصلاح انتخابات، سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی اجرا شود که دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان مؤثر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ می شود و کلیه نسخه های نرم افزاری قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان رسیده و مهرموم می شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستم های کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه اندازی گردد. هر گونه تغییر در نرم افزارها باید به اطلاع و تایید شورای نگهبان انجام گیرد. اتفاقی که افتاد این بود، برای اولین بار قانون میگه شورای نگهبان و وزارت کشور این دوتا با هم چیکار باید بکنن؟ یه سیستم نرم افزاری درست میکنن، به هر شعبه هم یه دونه چی میدن؟ یه پسورد میدن. لذا هر شعبه در هر جای کشور ساعت 10 یا 11 که انتخابات تموم شد، آرایش شمرد، مستقیم اطلاعات وارد این سرور مرکزی میکنه. 2 ساعت بعد از انتخابات معلوم میشه تقریبا 90% آرا، مگه شعبه‌ای مثل مسجد النبی تهران که چند هزار تا رای دارن یکم طول میکشه. ما 40 میلیون رای داشتیم، 45000 صندوق، متوسط میشه 900 تا رای. 900 تا رای ریاست جمهور شماردن 1 ساعت بیشتر طول نمیکشه. دلیل این که انتخابات زود اعلام شد این بود که برای اولین بار از سیستم کامپیوتری استفاده شد. میگن ما نبودیم اون سر نرم افزار، نباشید، قانون گفته فقط 2 تا نهاد باید باشن، شورای نگهبان و وزارت کشور. و آخرین قانون بحث نمایندگان اینا، میگفتن آقا نماینده های ما به بعضی از شعب اکثرای نرسیدن و این باعث میشه که چی؟ که ما قبول نکنیم نتیجه انتخاباتو. قانون میگه که دیگه ماده رو نخونم، ماده واحده طولانیه. ماده واحده تبصرش میگه که نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماینده تام الاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رأی به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. بعدم فرماندار موظفن کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأی تحویل مسئول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند. قاعده اینه، جمعه انتخابات 5 روز قبل اونا باید تحویل بدن، 48 ساعت قبل هم اینا باید تحویل بدن. تهران که بنده شاهد بودم تا پنجشنبه با گونی مدارک نمایندگان کاندیدا می اومد. وزارت کشور برای اینکه جلوی انتقاد بعدی اینا رو بگیره، همون پنجشنبه کارت رو صادر میکرد، عکس میزد میفرستاد. پنجشنبه فردا انتخاباته، 5 روز قبل از انتخابات وزارت کشور میتونست بگه یک دونه دیگه از مدارک رو قبول نمیکنم. ولی برای اینکه جلو بهانه اینا رو بگیره این کار انجام داد. میگن نماینده های ما نرسیدن به برخی از صندوق ها، دلیلش اینه که تا روز قبل انتخابات نمایندگان ما مدارکشون تحویل نشده. و از آخر، آقا حفظ خانگی اینا قانونی هست یا قانونی نیست؟ اینا رو بردن دادگاه یا نبردن. نخیر، اینا هنوز دادگاهی نشدن، ولی اگه دادگاهی بشن کف کارای اینا ماده 512 قانون سابقه، کمترین کار که میگه هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود، به 1 تا 5 سال حبس محکوم میگردد. حالا فرض بفرمایید یه جایی این تحریک به قتل و اینا هم انجام میده، معاون همه اون جرایم هم هستن اینا. حالا اون که دادگاهی بشن که بحث دیگری است. اما این حبسی که الان اینا شدن قانونی هست یا قانونی نیستش؟ اصل 176 قانون اساسی میگه به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشکیل میگردد. یکی از اون وظایف بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجیه. مطابق اصل 176 قانون اساسی، شورای امنیت ملی به تناسب وظایف خود میتونه شورای فرعی درست بکنه، از جمله شورای امنیت کشور. اگر شورای امنیت کشور مصوبه‌ای بگذرونه، اون مصوبه لازم الاجراست. در شورای عالی امنیت ملی کشور مصوبه گذرانده شده که اینها تا زمانی که آمادگی محاکمه پیدا بکنن در حصر خانگی باشن. این حس قبلا در مورد آقای منتظری اعمال شده توسط خود آقای خاتمی و آقای عبدالله نوری، در دوره قبلا برای یکی از آقایان سال 64 اعمال شد. مال کشور ما هم نیست. در قانون اساسی فرانسه اصل 16 میگه هرگاه نهادهای جمهوری استقلال ملی، تمامیت ارضی و یا اجرای تعهدات بین‌المللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند عادی و قوای حاکم مختل گردد، رئیس جمهور تصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخست وزیر و رؤسای مجلس و رئیس شورای نگهبان قانون اساسی اتخاذ می‌نماید. بر اساس قانون در بقیه کشورها هم این اتفاق می‌افته و اگر جرم امنیتی روی بده قبل از این که طرف دادگاهی بشه میتونن او را حذف بکنن و محدودش بکنن. هنوز اینا دادگاهی نشدن که میگن در قانون مجازات کجا اومده جرم اینا. هیچ جا هنوز بر اساس قانون مجازات ما برخورد نکردیم و برخورد که بکنیم تازه معلوم میشه که جرم اینا چیه و مجازاتش چه خواهد بود. عرض کنم که سوالاتو به همون ترتیبی که دادن من عرض بکنم خدمتتون. با سلام و خدا قوت، لطفاً اثبات کنید دین از سیاست جدا نیست. علیکم السلام. برای اینکه معلوم بشه دین و سیاست از هم جدا یا با هم ارتباط دارن، نیاز به اثبات نیست. شما نگاه بکنید به عملکرد پیامبر و امیرالمومنین سلام الله علیهم. اینها به عنوان زعیم دینی و رهبر دینی آیا گفتن سیاست به ما ربطی نداره و رفتن گوشه‌ای نشستن یا نه؟ همین که قدرت پیدا کردن برای اقامه حکومت حرکت کردن و قیام کردن. بقیه اهل بیت نمونه امام صادق علیه السلام که اشاره میکنم، میگن اگه به تعداد این گوسفندا یار داشتم قیام میکردم. فقهای ما هم از بعد از دوران غیبت همه بحث ولایت فقیه رو گفتن، اما هیچ کدوم مثل حضرت امام امکان اجرایی پیدا نکرد. اولین کسی که امکان پیدا کرد حضرت امام بودن. و ولی سوال شما برای جدای دین از سیاست همین مقدار که عرض کردم، مراجعه بفرمایید به سیره پیامبر و امیرالمومنین، به نظرم کفایت کنه. با سلام علیکم و سلام. صحبت چند شب پیش آقای روحانی از تلویزیون مبنی بر این که با این مضمون که دولت به دین مردم چه کار دارد، کسانی که این را میگویند بیکارن. لطفاً در مورد این که دولت آیا واقعا دین برایش مهم نیست و به دین کاری ندارد یعنی چه؟ من حدس میزنم که ایشون مثلا از دستش در رفت این رو گفت، و الا بر اساس صریح آیه قرآن، قرآن در اطاعت مؤمنین میفهمد الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. مؤمنین همین که در زمین مکانت و قدرت پیدا بکنن امر و نهی میکنن و دین رو ساری و جاری میکنن. چه حرفی که ربطی نداره. پاسخ دوم اینه که ما در نهج البلاغه در خطبه 34 داریم که امیرالمومنین علیه السلام وقتی میخوان وظایف متقابل حکومت و مردم رو بگن، حضرت میفرمان ای مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من آن که از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی سواد نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. عین فرمایش حضرت خطبه 34 نهج البلاغه است. و مطلب سوم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول 3 و 4 قانون اساسی وظیفه دولت رو ایجاد فضای معنوی و فرهنگی میدونه برای رشد و ارتقاء دین مردم. من احساس میکنم چون دستش در رفته و الا این اشتباه نیست که پشتش بتونه استدلالی نهفته باشه. با سلام علیکم. سلام. با توجه به سخنان اخیر جناب آقای روحانی، آیا در کشور اسلامی و دینی مثل کشور ما دولت به دین مردم نباید کاری داشته باشد؟ همین بحثی بود که عرض کردم. با سلام عرض خداوند علیکم. سلام. ممنون. موضع مقام معظم فرید در مورد آقای هاشمی رفسنجانی چیست و تا کنون چه برخوردهای جدی و یا اغماضهایی نسبت به ایشان داشتن؟ عرض کنم که در مورد آقای هاشمی، خب آقا تو همین نمازجمعه فرمودن که ما اختلافاتی با هم داریم، اما برخی توقعشون از رهبری و از قاطعیت رهبری اینه که بالاخره یه داسی رهبری بردار رو همجوری بزنه. نه، این که مثلا فرضاً الان آقای هاشمی رو از مجمع تشخیص بردارن و بگن خیلی خوب شما دیگه جزء نظام نیستی، این نه به جهت داخلی به نفع نظامه، نه به جهت خارجی. خب نه، آقای هاشمی اگر مثلا یک مطالب خلاف رهبری داره توی مجمع، این برای نظام ایجاد مشکل نمی‌کنه؟ نه، چون مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی رهبری است. رهبری امر رو ارجام میده، اونا وصف میکنن، برمیگردونن. حتی سیاست کلی نظام رو که اونا آماده میکنن و به رهبری میدن، رهبری در نهایت اینا رو ابلاغ میکنه و خیلی وقتا در چیزایی که اونا میدن جر و تعدیل صورت میگیره. اما که اغماض شده نسبت به ایشون، نسبت به ایشون اغماضی نشده. همونطور که آقا تو نمازجمعه فرمودن ایشون بحثی نداره. حتی همونجا آقا میگن بحث فرزندان جداست. حالا در ادامه اشاره میکنم. حالا که فرزند کسی کار کرده، خب مطابق قانون بره بررسی بشه. اما که نسبت به آقای هاشمی برخی توقع دارن که آقا بزنه و فلان اینا، این به جهت داخلی و خارجی به نفع ما نیستش و معنی قاطعیت هم این نیست. فرزندان رهبری همه در خط ایشان هستن یا خیر؟ بله دیگه، آقا 4 تا پسر و 2 تا دختر دارن و عروسا و داماتا همه چیزن، همه 4 تا پسر همه روحانی، دامادشون هم یکیشون روحانی، هم اون 4 تا که مثلا کار تراویحی میکنن، این 2 نفر دیگه هم داماتا هر دو وزارت علمی دانشگاه هستند و مشغول درس و بحث، هم با رهبری هماهنگن. بله، ولی کار خاصی انجام نمیدن، چون آقا اونا رو از کار سیاسی و اقتصادی منع کردن. برادرشان هادی خامنه‌ای چطور؟ آقای هادی خامنه‌ای خب با آقا اختلاف نظر جدی دارن و اختلاف مبنایی دارن و به جهت سیاسی مخالفن با آقا. شایع شده موافق بی‌حجابی، احتمالاً موافقین بی‌حجابی قصد دارن در اوایل تیر ماه راهپیمایی کنن. در صورت صحت از طرف ارگان‌های رسمی و دولتی موافقتی شده و اجازه‌ای داده شده؟ نه، یه کمپینی رو یه خبرنگار فراری خارج از کشور راه انداخته و به صورت مصنوعی هم لایک میدن. یعنی در مدت کوتاهی 1,000,000 لایک خورده بود. که آقا می‌خوام یه روزی راهپیمایی کنم کشف حجاب. نه، نهادهای رسمی اجازه‌ای ندادن و بیشتر مرعوب‌سازیه. یعنی می‌خوان هزینه رو بالا ببرن و دائما میگن اگه تجمع بذارید علیه بی‌حجابی، ما هم تجمع بی‌حجابی میذاریم که موقع مثلا دیگه حرکتی علیهشون صورت نگیره. عرض سلام خداوند علیکم. سلام. ممنون. لطفا تحلیل خودتان رو از عملکرد قوه قضاییه در قبال برخورد با سران فتنه بفرمایید. آیا به نظر شما اگر با سران فتنه برخورد قاطع‌تری صورت می‌گرفت، باعث نمی‌شد تا امروز شاهد گستاخی‌های بیشتر آنان و طلبکار دانستن خود از نظام نباشیم؟ نه، اگر که با سران فتنه در ابتدای جریان انتخابات برخورد میشد، ما 2 تا امامزاده میداشتیم الان. خب یعنی این 2 تا فتنه‌گر میرفتن تو زندان، میشدن 2 تا چی؟ اسطوره. آقا کاری که کردن 7 ماه وقت دادن به مردم تا همه بفهمن که ته بحث اینا انتخابات نیست. این سیره کی؟ حضرت امام همین کارو میکردن. امام میفهمد والله من از اول به بنی صدر رأی. خب اینقدر امام وقت داد به بنی صدر، او هم اینقدر گرفتاری ایجاد کرد، درست، اما سطح تحلیل مردم اومد بالا. مردمی که بنی صدر رأی دادن خودشون میگفتن مرگ بر بنی صدر. این زمان دادن به مردم و روش دادن به اونها متخذ از سیره پیغمبره. در جنگ احد پیغمبر نمیدونه چه اتفاقی میفته. قرآن فرمود و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، خودت تصمیم بگی. پیغمبر به حرف مردم گوش کرد، اونا رو روش داد، رفتن بیرون. نتیجه احد تو خندق آشکار شد. یعنی مردم که در احد میگفتن بریم بیرون و چنین و چنان و خلاف حرف پیغمبر گفتن، تو خندق وقتی حضرت میگه دور مدینه رو بکنه، یه نفر نه نمیگه. حالا معدودی منافقین معمولا مخالف بودن، ولی این که این بالا رفتن تحلیل نتیجه صبر ولیه. قوه قضاییه به دستور رهبری و به اشاره رهبری این کارو کرد. آقای صادق لاریجانی انقدر این دانشجو فشار آوردن تا اینکه بیچاره مجبور شد بگه بابا کاری که ما داریم میکنیم بدون هماهنگی با رهبری نیست. یعنی که بابا هماهنگ دیگه، آقا در جریانه که ما فعلا قصد برخورد با اینا رو نداریم و اگر اول با اینا برخورد میشد، هیچ وقت ماهیت اینا آشکار
نمیشد این استخون لای زخم میموند.
لطفا نظرتون رو راجع به پیام تبریک آقا به تیم مذاکره کننده هستی با توجه به توافق ضعیف ژنو بفرمایید. سپاس از شما. آقا تبریک نگفتن. آقای روحانی همون صبحی که اون توافق حاصل شد یه نامه‌ای به آقا نوشتن، خیلی پر از خوشحالی و تبریک و اینا. بعدم خانواده شهدای هستی رو آوردن نهاد ریاست جمهوری و مذاکره و عکس و صحبت و پیام. و اتفاقا که عرض می‌کنم فرمایشات رهبری رو میل بفرمایید، یعنی این آقا تو نامه به آقای روحانی چی میگن؟ فرمایند که بنابر آنچه مرقوم داشته اید. اینی که شما گفتید خوبه، اما واقعیت این نیستش. آقا کجا تبریک گفتن؟ یه ذره این ظرافت‌های گفتار و نوشتار رهبری رو بیشتر دقت کنید. با سلام علیکم. سلام. چرا با سران فتنه مانند زمان امام خمینی با شدت برخورد نشد؟ زنده ماندن این اصلا همچنان ایجاد مشکل میکند؟ نه، ایجاد مشکل نمیکنه. زمان امام با همه شلاقی برخورد میکرد. امام آقای منتظری رو چند سال تحمل کرد؟ ها؟ دولت بازرگانی که میگه والله از حال با بازرگان موافق نبودم، چقدر تحمل کرد؟ تصویر ما از امام یه تصویر کاریکاتوریه. ما فهم کنیم امام یه آدمی بوده اصلا کلا اعصاب نداشته، فقط بزنیم بگیریم ببندیم. چور نیست واقعا. در مورد آقا هم این نیست. قاطعیت با رفتار بی حساب و کتاب متفاوت. پیغمبرم اینطور نبود. اگر حکومت یک دموکراسی مردم، دو دیکتاتوری فرد، سه دینی خدا، پس جمهوری یعنی چی؟ جمهوری مال همون دموکراسیه. حکومتایی که میخوان نظر مردم رو بگیرن جمهوریان. لذا میگن جمهوری دموکراتیک مثلا کنگو. خب جمهوری یعنی همون تبلور دموکراسی. این که ما میخوایم نظر مردم رو بگیریم از چه قالبی استفاده بکنیم؟ از قالب جمهوری. با سلام علیکم. سلام. خداوند ممنون. آیا امکان دارد که در برخی از امور کشوری اگر کوتاهی یا قصوری باشد رهبری نتواند کاری انجام دهد، دست رهبری بسته باشد؟ نه. اما توقع ما معمولا اینه که بدونیم رهبری چی کار میکنه. ببینید بزرگواران، الان مثلا هر دوشنبه جلسه رؤسای قوا و رهبریه. اتفاقات مختلفی هم توش میفته. میگن نه آقا رئیس جمهور رو وقتی دعوا میکنه باید علنی دعوا بکنه. خب من سوالم این رئیس جمهوری که مثلا رهبری اینجوری دعواش میکنه، بهش تشر میزنه و میگه این کارو باید انجام بدی و توبیخش میکنه، اگه همه اینا علنی باشه بعد به نظر شما این رئیس جمهور به چه داخلی خارجی براش باقی میمونه؟ عقلیه که رهبری دائما او رو در حضور جمع توبیخ و تحقیر و مذمت بکنه؟ لازم نیست اینا علنی باشه. اون وقتی علنی میشه، آقا هم فرمودن وقتی چیزی علنی میشه که قبلا تذکرش داده شده. مثلا میگن آقا برخورد آقا با صدا و سیما، شما سخنرانی آقا در جامع مینار سال 83 برید بخونید، آقا در ارتباط با برنامه‌ها نظر میدن. اونجا میفهمن یعنی چی که شهادت یک امام، یه نفر میاد صداشو کلوف میکنه شهادت امام کاظم یعنی چی؟ برای چی مسابقه برگزار کنین؟ یه سوال الکی میپرسین جایزه زیاد میدین. قشنگ معلومه رهبری برنامه رو موردی دارن تذکر میدن. اما لازم نیست همه چی علنی بشه. مردم توقع دارن نمیدونم تعبیر خوبی نیست، مثلا این رضاخان بی فکر میومد هیئت دولت رو میآورد، ارام میومد یا با چوب میزد یا سیلی. واقعا توقع اینه مثلا رهبری باید یاد دلار مثلا نفر یک دونه سیلی آقا به اینا بزنه؟ این که نشد مملکت داری. ها این خوبه، قاطعیت. حتی کلن مردم ما به مجازات سنگین علاقه مندن. این دانشجو بهش بگیم یه تحقیق انجام بدین، مثلا بریم با مردم مصاحبه کنید تو بحث جرم شناسی رشته حقوق، ببین چی میگن. به مردم میگن آقا نون سوخته بود به نظرتون چیکار کنیم؟ میگن نونوا رو بندازین تو تنور بسوزه. کلن به اعدام علاقه مندن، نمیدونم چرا. مجازات شدید و نمیدونم اعصاب ندارن مردم. با سلام علیکم. سلام. بفرمایید اگر در گوشه‌ای از کشور ظلمی اتفاق بیفتد الزاماً رهبر در جریان است و اگر از جانب رهبر تذکر داده شود به طور قطع به آن عمل می‌شود؟ این اما علمت سوال نداره، یعنی اعلام بکنم که اگر در گوشه‌ای از کشور ظلمی اتفاق بیفتد رهبر در جریان است؟ نه، هر اتفاقی میفته که رهبری همون موقع در جریان، بعد در جریان قرار می‌گیره. مثل کریزک که مثال زدم، البته مثل گفتن اعلام کنین، سوال نکرده بودن. عملکرد صدا و سیما در دوران فتنه 88 و قائله 78 چگونه ارزیابی میکنید؟ عدم پخش واقعیت‌های عاشورای 88 جلسه انتخابات رهبری. حالا در مورد صدا و سیما خیلی بحث نکنیم. من خیلی منتقدم به صدا و سیما. حالا ممکنه این سوال رو بفرمایید که صدا و سیما زیر نظر کیه؟ خب من سوال میکنم نظارت بر صدا و سیما بر عهده کیه؟ بر عهده رهبری. اصلا اینطور نیست. مطابق از 175 قانون اساسی نظارت بر صدا و سیما بر شورایی است. اون شورا منتخب از سه قوه، هر قوه‌ای دو تا نماینده داره. نظارت بر عهده اوناست. من نه عملکرد صدا و سیما رو خوب نمیدونم، آقا هم کرارن اعتراض کردن، اما سوال اینه که آدمای آقا کیان؟ آقا کیو بذاره صدا و سیما؟ تهیه کننده و فیلمبردار رو اینا همین افرادن. آدم تربیت بکنیم بعد انتقاد بکنیم. این که فرمودید عملکرد آقای عملجا در سه سال اول کاملا قابل دفاع است، مربوط به معاونت گردشگری آقای مشرایی میشود. آقای مشرایی تو گردشگری خیلی آقای مشرایی نبود، کم کم گرم شد. تو اون دوره خیلی بروزی نداشت. گفتم سه سال اول به خاطر اینه که تابستان 87 بود که آقای مشرایی گفت ما دوست مردم اسرائیلیم، روند نزولی آقای عملجا آغاز شد. تا اون موقع خیلی بروزی نداشت. سلام علیکم، سلام. چرا برای کاندیدای ریاست جمهوری و مجلس به کسانی که صلاحیت داده میشه که حداقل شرایط لازم را ندارن؟ حداقل شرایطو دارن، اما بس اینه که ما معمولیم به انتخاب حداقلی. وقتی که قانون اساسی ما گفته آقا این حداقلا بود، 10 تا 20 تا 30 تا آدم اینه که کف یکی 95% امتیاز داره، ما میریم اونو انتخاب میکنیم که فقط تایید صلاحیت شده. شما میگین آقا تایید صلاحیت نکنن، میگن کشور دیکتاتوریش رو تایید نمیکنن. هنر مردم انتخابگریه. من الان میترسم این مثال بزنم بس افراد خاص بشه، مثلا به افرادی مثل موسوی با سابقه سو و یا کسانی که در ماجرای مکفاله مخفیانه با آمریکا مذاکره کرده و از کسانی که در ماجرای جام زر بودن، توافق ننگین سعدآباد، بروکسل و پاریس را در 82-83 امضا کرده و مانع پیشرفت علمی ایران حداقل برای 2 سال شدن، هرچند که کارهایش در چارچوب نظام باشد، موجب کند شدن پیشرفت و رسیدن به اهداف والا انقلاب میشد. ببینید بزرگوار، قانون اساسی ویژگی هایی رو برای کاندیدا معلوم کرده. مثلا میگن آقای موسوی در طول دوران نخست وزیری خیلی با آقا مخالف بود. میگیم بله، ولی آقا موقع رئیس جمهور بود. نمیشه چون نخست وزیر خلاف رئیس جمهور حرف بزنه تایید صلاحیت نکنیم. فرمایش شما در مقام واقع درسته، در مقام ظاهر بر اساس قانون این آقایی که تایید صلاحیت میشن صلاحیت دارن. قانون همینقدر صلاحیت خواسته. هنر و مردم باید به خرج بدن. شما این سوال از مردم بپرسین که ما 5 تا 6 تا 8 تا 10 تا کاندیدا معرفی می‌کنیم، میگیم آقا خب اینا دیگه شورای نگهبان کفو گفته، شما سقفو بگیر. لطفاً توجیه نکنید که در مورد گذشته آنان چیزی اثبات نشده. نه، من توجیه نکردم. توجیه هم کلمه بدی نیست. توجیه یعنی موجه کردن، آشکار کردن، چیز بدی نیست. ماسمالی مد نظر نیست. آرمان بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه صدور انقلاب اسلامی جهانی کردن اسلام و زمین سازی برای ظهور امام زمان اجلاتا را شریف و استکبارسیتی از اصول ایشان است. انظر امام آمریکا شیطان بزرگ استکبار جهانی است. با وجود اینکه قدرت کشور بیشتر دست شیفتگان آمریکا و غرب است، در زمان حیات امام کارشکنی زیادی کرده و جام زهر را به امام تحمیل کردن و بعد از امام هم مدام کارشکنی و مانع تراشی میکنن، آمریکا را کت خدا میدانند و مقاومت را مانع رفاه مردم معرفی میکنند و با توجه به حافظه ضعیف تاریخی مردم که دوباره به این افراد اعتماد میکنند و آنها را سر کار میآورند و اکثر در حال تجربه کسب کردن شکست هستند و در تجربه دیگران درس نمیگیرند، چقدر میتوانیم به تحقق آرمان امام خوشبین باشیم؟ انقدر که خداوند فرموده ولینصرن الله من ینصره، ان الله لقوی عزیز. اگر مردم بخوان این کشور خیلی دوران سخت‌تر از امروز رو هم تو این 35 سال تجربه کرده، اما اون چیزی که ما را از گردن آرد کرده ولایت بوده. بدانید توی این دوره هم اگر مردم آگاه بشن و دقت بکنند، انقلاب دورهای سختر و پشتر گذاشته، این دوره هم پشتر خواهد گذاشت. نگران این نشین، اگه قرار بود آرمانهای امام آسیب ببینه، دورهای قبل خیلی اتفاقات خطرناکتری افتاد. اونایی که سنشون اقتضای اوایل انقلاب و برخی دوره‌ها رو داره، این دوره خیلی احساس نگرانی نمی‌کنن. هزینه مردم سالاری همینه. هزینه کم توجهی مردم یه چیزایی هست دیگه، باید بپردازیم. با توجه به صحبت‌های رهبری در رابطه با مفاهیمی چون تهاجم فرهنگی، ناتو فرهنگی، علارغم بی‌توجهی برخی از مسئولین به این مفاهیم، نیروهای مذهبی چقدر در تحقق نیافتن منبعیات ایشان در این راستا مسئول هستند؟ من اگه بگم چقدر مسئول هستن، ممکنه یکم حال شما گرفته بشه، چون من معتقدم که نیروهای مذهبی خیلی 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 مسئولن، چون ما هم حرفای آقا رو جدی نگرفتیم. من یه سوال بپرسم، الان به شما بگم آقا فرمودن که به حاضرین در این جمع بگید نفری 10,000 تومان پول بدن من کاری دارم، کدوم یکی از شما تردید میکنه؟ هیچ کدوم. میگه 10,000 تومان، بگو 100,000 تومان، بگو جونمونو بدیم. میگم آره. خیلی خوب، بعد کدوماتون میخواستید گوشی تلفن همراه بخرید، گوشی ایرانی خریدید؟ همه سر و پایین. آخه اون امکانات سامسونگ بیشتر بود دیگه. متوجه ارزم هستید؟ ما میگیم رهبری، میگیم خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، اما اینجا رهبری از ما خون نمیخواد، از ما وقت میخواد. آقا 5 سال پیش تو دشت عباس فرمودن ایام جهاد نظامی تمام شد، جهاد فرهنگی و جهاد علمی. بچه های متدین رفتن تا دوره دکتری و متخصص شدن و هیئت علمی شدن و صاحب منصب و کرسی و توان تولید علم و نظری پردازی شدن. آره کار نداره. من ساعتم تو جمعای دانشجویی، حالا اینجا داره با ملاحظه تر بحث میکنی، تو جمعای دانشجویی میرسم میگم دروغ نگید، خون میگیره در رگ ما، هدیه به رهبر، الکی حرف نزنید. شما وقتتون رو به رهبری نمیدید، خونتون رو به رهبری میدید. آقا از شما چه در تو این 5 سال مطالبات رهبری معلومه؟ آقا پارسا توی ماه مبارک نام بردن از کتاب شهید مطهری، گفتن این کتابها، گفتن دانشجو رو توصیه میکنم قرآن بخونید بعد کتابای شهید مطهری رو بخونید. چند نفر این افعال جدی گرفتن تو بچهای مذهبی؟ ما اگه روزی بخوایم خودمون رو نقد بکنیم، باید دوربین و اینا نباشه، فضا هم جمع جورتر باشه، آمادگی روحی هم باشه، چون از شخصیت ما چیزی باقی نخواهد ماند. با سلام علیکم استاد، چقدر صحبت‌های آقای نبویان نماینده تهران راجع به توافقات هستی رو تایید می‌کنید و چرا فایل صوتی ایشان اینقدر مهجور مانده علاوه بر اینکه همه مطلب و نکته و اطلاع رسانی موضع دولت راجع به رهبری در فایل‌ها چقدر؟ من نشنیدم، دوستانی چیزایی گفتن ولی من چون نشیدم اظهار نظر نمی‌کنم. لطفاً دوباره ماده مجازات معترضان به انتخابات را بگویید. یکی از موادش ماده 512 قانون مجازات اسلامی، کسی می‌خواد یادداشت بکنه 512 کتاب پنجم ها، 512 قانون جدید کتاب چهارم اومده، اون مد نظر کتاب چهارم سوم، 512 بخش تعزیرات، این مطلبی سر ارتباط با رفتار خلاف قانون اینها. بسیار خوب، من خیلی تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم بابت نقایص در عرایض و کمبودهایی که در پاسخگویی و ارائه مطلب بود. از خداوند متعال میخوام به همه ما انشالله توفیق شناخت وظیفه و عمل به اون رو عنایت بکنه. هدیه به روح مطهر و ملکوتی امام عزیزمون که در این روز ما عزادار اون بزرگوار هستیم و برای سلامتی نائبشون که در چنین ساعاتی بر این منصب و این منبر و این جایگاه تکیه کردن و جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان ارواحنا فدا، صلواتی نرد فرمید.